قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از سلام به دوستان محترم، مطلع سخن ما غزلی از دیوان شمس است، غزل شماره 254 از گزیده غزلیات شمس. ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم، ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم، دیده از روی نگارینش نگارستان کنیم. گر ز داغ هجر او دردیست در دلهای ما، ز آفتاب روی او آن درد را درمان کنیم. چون به دست ما سپارد زلف مشکفشان خیش، پیش مشکفشان او شاید که جان قربان کنیم. او به آزار دل ما هر چه خواهد آن کند، ما به فرمان دل او هر چه گوید آن کنیم. این کنیم و صد چنین و منتش بر جان ماست، جان و دل خدمت دهیم و خدمت سلطان کنیم. آفتاب رحمتش در خاک ما در تافته است، ذره‌های خاک خود را پیش او رقصان کنیم. ذره‌های تیره را در نور او روشن کنیم، چشم‌های خیره را در روی او تابان کنیم. چوب خشک جسم ما را کوب مانند اساس، در کف موسی عشقش معجز ثعبان کنیم. گر عجبهای جهان حیران شود در ما، رواست کین چنین فرعون را ما موسی عمران کنیم. نیمه ای گفتیم و باقی نیم کاران بو برند، یا برای روز پنهان نیمه را پنهان کنیم. بریم به سراغ مثنوی و داستان شیر و نخجیران که شروع کرده بودیم از این بخش تولیدن شیر از دیر آمدن خرگوش. تولیدن یعنی عصبانی شدن و قریدن. مولانا میگوید که همچون خرگوش کو بر شیر زد، روح او کی بود اندر خرد قد. شیر میگفت از سر تیزی و خشم، که از ره گوشم عدو بربست چشم. مکرهای جبریانم بسته کرد، تیغ چوبینشان تنم را خسته کرد. زین سپس من نشنوم آن دمدمه، بانگ دیوان است و غولان آن همه. بردرانیش ای دل تو ایشان را مایست، پوستشان برکن کشان جز پوست نیست. پوست چه بود گفته های رنگ رنگ، چون زره بر آب کش نبود درنگ. این سخن چون پوست و معنی مغز دان، این سخن چون نقش و معنی همچو جان. پوست باشد مغز بد را ای پوش، مغز نیکو را ز غیرت غیب پوش. تا این بیت خوندیم و توضیح دادیم که از زبان شیر، چون گفته که این حیواناتی رو که اومدن و خواستن من رو گول بزنن باید پوستشون رو بکنم، از این کلمه پوست مولانا شروع کرده رفته به عالم بالا که حالا پوست چیه؟ گفته های رنگ رنگه. پوست مثل موج روی آبه که دوام و بقا نداره. بعد میگوید که سخن و حرف رابطهش با معنا مثل رابطه پوست هسته های میوه هست و مغز. اصل معناست در کلمه، عبارت و لفظ پوسته. پوست دو تا فایده داره، یکی این که روی مغز بد رو میپوشونه و پوکی و پوچی مغز بد تلخ رو پنهان میکنه، یکی دیگه هم این که مغز نیکو رو، یعنی یک حقیقت ارزشمند رو، از سر غیرت مستور نگه میداره. پوست یه فایده مثبت داره، یعنی هر دو جهتش مثبته ولی کارش ممکنه متضاد باشه. یه جاهایی در واقع یک نوری، یه حقیقتی خودش رو زیر پوست پنهان میکنه، در اثر غیرت پشت حجاب پنهان میشه، اونم کار پوسته. بعد این بحث رو ادامه میده، میگوید چون قلم از باد بود دفتر ز آب، هرچه بنویسی فنا گردد شتاب. نقش آب است در وفا جویی از آن، بازگردی دست های خود گزان. اگر تو یک قلمی در دست داشته باشی، این قلم از باد باشه، دفترت از آب باشه، یه نقاشی رو در نظر بگیرید، بوم نقاشیش آبه، قلمش هم از هوا. خب حالا این چی می نویسه؟ چی به جا می مونه؟ هرچه بنویسی فنا گردد شتاب، به سرعت از بین میره. نقش آب است در وفاجویی از آن، بازگردی دست های خود گزان. کسی روی آب بخواد نقاشی بکنه، میتونه دل ببنده به این نقاشی، وفا بجوید از این نقاشی و دلشو خوش بکنه به او، چیزی نمیمونه. اگه کسی روی آب بخواد نقاشی بکنه، آب روان، هیچی تو دستش نیست. حافظ میگه دیشب به سیل عشق ره خواب می زدم، نقشی به یاد روی تو بر آب می زدم. این نقش بر آب زدن همینه. یه مثلا هم هست دیگه، میگن فلان کار نقش بر آب شد. نقش بر آب شد یعنی مثل نقاشی روی آب روان، هیچی باقی نموند. مولانا هم میگه نقش آب است در وفاجویی از آن، بازگردی دست های خود گزان. یعنی دست خالی که از شدت پشیمانی انگشت به دهن میگزی، گاز میگیری انگشت خودت رو از شدت پشیمونی و حسرت، این اتفاق برات میفته. اگر بخوای با قلم باد روی آب نقاشی بکنی، حالا این تمثیل رو اول میاره، بعد اصل مقصود رو به دنبال اون بیان میکنه. باد در مردم هوا و آرزوست، چون هوا بگذاشتی پیغام هوست. میگه حالا این مردمی که دلهاشون پر هوا و آرزوه، هوای نفس، اینا همون آدمایی هن که با قلم باد میخوان نقاشی بکنن، هیچی تو دستشون نمیمونه. اما اگر هوا رو، هوای نفس رو کنار بگذارن، اون وقت میتونن پیغام هو رو بشنوند. هو اینجا خداست. گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. کسی که دلش پر هواست پیغام هو رو نمیتونه بشنوه. کسی که دلش پر هواست مثل آدمی که با هوا میخواد نقاشی بکنه. اینجا دو سه تا نکته زبانی و ادبی قابل توجهه. یکی این که هوا به معنی میل و عشق و خواهش و هوای نفس عربی رو آورده با باد همراه کرده، نه اینکه هوا در فارسی به معنای باده. این هوای عربی رو آورده میگه این باده. قبلا مثال زده که با باد نمیشه، با قلم باد نمیشه نقاشی کرد، حالا میگه با قلم هوا نمیشه نقاشی کرد. اون تا این هوا هوای نفسه، اما اینو به باد تشبیه کرده، از این نزدیکی باد و هوا استفاده کرده. تو مصرع دوم از نزدیکی هوا و هو استفاده کرده، چون هوا بگذاشتی پیغام هوست. میخواد بگه از هوا تا هو خیلی فاصله نیست، هوا رو بذار کنار تا هو پیغامش به گوش تو برسه. خوش بود پیغام های کردگار، کوز سر تا پای باشد پایدار. برخلاف نقش روی آب که هیچیش پایدار نیست، پیغام های کردگار، همون پیغام های هو، اینا از سر تا پا پایداره، ثابته، برقراره. تو اگر دنبال ثبات و دوام و ماندگاری و پایداری هستی که میشه ازش وفا بجویی، بهش دل ببندی، یه کاری کن که پیغام هو، پیغام پروردگار رو بشنوی. اگه نه، با قلم هوای نفس روی آب نقاشی کن. میشه همین. خطبه شاهان بگردد وان کیا، جز کیا و خطبه های انبیا. کیا رو قبلا داشتیم در شعر مولانا، همون که در فارسی امروز هم میگن کیا و بیا، یعنی فر و شکوه و قدرت. خطبه شاهان بگردد وان کیا، یعنی هم فر و شکوه شاهان، هم خطبه خواندن به نام شاهان عوض میشه، تغییر میکنه، متحول میشه. یه روز هست، یه روز نیست. اونی که تغییر نمیکنه چیه؟ کیا و خطبه های انبیاست. خطبه شاهان بگردد وان کیا، جز کیا و خطبه های انبیا. یعنی اسم پیغمبر ثابته. یه شاهی میاد، یه شاهی میره، عادت قدیم بوده دیگه، خطبه میخوندن به نام اون خلیفه، به نام اون شاه. وقتی که خلیفه در بغداد میمرده، خلیفه جدیدی به جای اون مینشسته، پیک روانه میکردن به همه سرزمین های وسیع اسلامی، و این شاهان و امیرانی که در مناطق مختلف همه تبعیت از خلیفه می کردن، اینا مأمور می شدن که در خطبه نماز جمعه به جای نام خلیفه مثلا نعوذ بالله، اسم خلیفه استغفر الله رو ببرن. اینجور بود دیگه. میگن یک کسی به یک خلیفه به بهلول گفته بود که این پدران من همه یک اسمی دارن، القادر و بالله، القاهر و بالله، نمیدونم مستعصم و بالله، من به نظر تو چه لقبی انتخاب بکنم؟ بهلول گفته بود تو لقب نعوذ بالله رو واسه خودت انتخاب کن. حالا میگفتن که مثلا دیگه اون خلیفه فرمان یافت و از امروز خطبه به نام این میخونن. اینم که میرفت خطبه به نام یکی دیگه میخوندن. حالا مرحوم فروزانفرم یک توضیح بیشتری داده، گفته که سکه ها در عالم اسلام یه سمتش همیشه اسم پیامبر بود، یه سمتش نام شاهان رو می نوشتن، اون شاهی که سکه در زمان او ضرب می شده. اون شاه که می مرده اسمش رو از روی سکه حذف می کردن، اسم دیگه ای می گذاشتن، ولی اون طرف سکه که اسم پیامبر بوده اون ثابت بوده. این معنا همینه، خطبه شاهان بگردد وان کیا، جز کیا و خطبه های انبیا. زان که بوش پادشاهان از هواست، بارنامه انبیا از کبریاست. بوش و بارنامه هر دو به معنای حشمت و بزرگی و توانایی و شکوهه. بوش پادشاهان از هواست، قدرت پادشاهان الهی نیست، چون از هوای نفسه ناپایداره، ماندگار نیست. اما بارنامه انبیا یعنی کارنامه انبیا، اینطوری بگیم سرمایه انبیا، بارنامه گویی سرمایه است. این چیه؟ از کبریاست، از خداست، این ماندگاره. از درمها نام شاهان برکنند، نام احمد تا ابد بر میزنند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. میگوید که از روی سکه ها اسم شاه ها رو حذف میکنن، اما اسم پیغمبر رو دائم حک میکنن. یعنی اسم پیغمبر رو هیچ وقت از روی سکه حذف نمیکنن، اما اسم شاه ها رو حذف میکنن. تازه اسم پیغمبر رو هم که میگذارن گویی اسم همه انبیا رو گذاشتن، چون پیامبر ما در مقایسه با بقیه انبیا مثل صد هست در مقایسه با اعداد کمتر از صد. اگر شما صد رو گفتی، نود هم گفتی، هشتاد هم گفتی، هفتاد هم گفتی، همه انبیا رو گفتی. پیامبر ما این مقام جامع رو داره. این بیت از ابیات معروف مثنوی است که در وصف و نعت حضرت رسول بر زبانها و در ذهنها هست، یعنی از ابیات رایج مثنوی است در منقبت حضرت پیغمبر. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. حالا این که مقام پیامبران قبلی در پیامبر ما هست یک بحث اسلامی و کلامی و عرفانی دقیقیه. اجمالش این است که اون مأموریت هایی که پیامبران گذشته داشتند اینا همه رو پیامبر ما داشته، و گویی خداوند در این سیر تکاملی در تاریخ که انبیا تیمی کردن، هر درجه‌ای به هر پیغمبری داده، اون درجه رو به پیامبر ما داده. مثل سلسله مراتب ارتش که فرض بفرمایید اگر یک امیری به مقام ارتش بودی برسه، این مقام سپهبدی هم داره، مقام سرلشگری هم داره، مقام سرهنگی هم داره، سرتیپی هم داره. حالا پیامبران گذشته هر کدام یک درجه‌ای داشتن و به تناسب رشد بشر یه مأموریتی داشتن، تا رسید به خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد، که ایشان دیگه مقام جمع الجمعی داشته، مقام جامع داشته. معروف دیگه که پیامبر ما فرموده که برادرم موسی با یک چشم به دنیا نگاه میکرد و برادرم عیسی با چشمی دیگر و من با هر دو چشم به دنیا نگاه میکنم، که تفسیرش این است که در دیانت موسی جنبه شریعت قوی تر بود، در دیانت حضرت عیسی جنبه محبت قوی تر بود. یکی اهتمام به کار جهان داشت، یکی در واقع دلها رو بیشتر میخواست عرفانی بکنه. در واقع پیامبر ما با هر دو چشم مادی و معنوی نگاه میکنه به این جهان و کامله، جامعه. این است که مولانا میگوید نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. بعد از این میره دوباره سراغ شیر و خرگوش. اما اگه کسی دنبال داستانه دل خودش رو خوش نکنه، برای این که همطور که گفتم یه بیت دو بیت اشاره به شیر و خرگوش میکنه و دو مرتبه فیلش یاد هندوستان معنا میکنه. در شدن خرگوش بس تأخیر کرد، مکرها با خیشتن تقریر کرد. در راه آمد بعد تأخیر دراز، تا به گوش شیر گوید یک دراز. خب خرگوش تو رفتن به سمت شیر تأخیر کرد. تو راه که میرفت این کلکی که میخواست به شیر بزنه این رو هی پیش خودش بازگو میکرد، تکرار میکرد، مکرها با خیشتن تقریر کرد. تقریر یعنی بیان، به خودش میگفت، واگویه میکرد، حدیث نفس میکرد، میگفت که حالا اگه رسیدم چی بگم، چجوری بگم. این طراحی که کرده بود از ذهن میگذران، در ذهن مرور میکرد. در راه آمد بعد تأخیر دراز، تا به گوش شیر گوید یک دو راز. که بره و به شیر بگه که من یه خبری دارم، یه اتفاقی افتاده که باید واسه تو بگم. طراحی این بود دیگه، بعد تأخیر دراز. خب همین دو بیتو میگه و دو مرتبه این هواپیما از زمین بلند میشه. حالا صحبت اینه که خرگوش تو فکرش چی میگذشته. مولانا یاد عقل و عالم عقل میفته. اگه حالا جسارت به مقام مولانا نباشه، دقیقاً همون ضرب المثل خودمونه که مادره به بچهش میگفت قربون چشای بادومید برم، بچه میگفت ننه جون من بادوم بخورم. حالا صحبت اینه که خرگوش تو فکر بود، مولانا که قرار نداره که، یعنی این ذهن قصه‌گو نیست. خودش هم میگه دیگه این سخن پوسته، معنی مغزه، زود پوستو میزنه کنار. تا چه عالم هاست در سودای عقل، تا چه با پهناست این دریای عقل. صورت ما اندر این بحر عذاب، می دود چون کاسه ها بر روی آب. تا نشد پر بر سر دریا چو تشت، چون که پر شد تشت در وی غرق گشت. عقل پنهان است و ظاهر عالمی، صورت ما موج و یا از وی نمی. رفت توی عقل، مسحور عقله، شیفته عقله. میگه این خرگوش داشت فکر میکرد، این فکر چیه؟ عقل چیه؟ چه عالمهایی هست تو این عقل؟ تا چه عالمهاست در سودای عقل؟ این عقل چی کار میکنه؟ تا چه با پهناست این دریای عقل؟ عقل یه دریاست، گویی مولانا کنار یه اقیانوس ایستاده، داره کران تا کران این اقیانوس رو میبینه، چشم افق این دریا دوخته و به آخرش نمیرسه. این عظمت دریای عقل او رو مجذوب کرده. عجب دریای این دریای عقل، چه چیزایی از توش در میاد، چه وقت وسعت داره. شما واقعا هم فکر بکنید ببینید از اول خلقت تا حالا چقدر آدم روی این زمین پدید اومده، تو عقل اینا چه چیزی گذشته، چقدر این عقل وسعت داشته، توی ذهن تک تک ما این عقل چقدر متنوعه، چه خیالایی داره، چه عالمهایی داره. حالا همه آدمای عالم رو در نظر بگیرید، در طول تاریخ، در گستره جغرافیا، هر کدوم عقلشون ببینید چه تنوعی داره و بعد مجموع اینها چه وسعتی داره، چه عظمتی داره، چه عمقی داره، چه ابعادی داره. این عقل چیه که این همه از توش چیز در میاد؟ هر روزی آدم فکر میکنه که دیگه هر چی باید گفته بشه گفته شده، بعد فردا میبینی یه چیز تازه‌ای پیدا شد، یه حرف تازه‌ای، یه ابتکار تازه‌ای، یه کشف تازه‌ای، یه عالم تازه‌ای. تا چه عالم هاست در سودای عقل، تا چه با پهناست این دریای عقل. حالا صورت ما، نقش ما، ظاهر ما، یادتون هست، یادمون هست که بحث بوده که مولانا همیشه صحبت ظاهر که میکنه میگه صورت، صورت ما اندر این بحر عذاب، میدود چون کاسه ها بر روی آب. عذاب اینجا جمع عذبه، حالا من شکم دارم که حتما جمع هم باشه، ولی از ریشه عذبه. عذب به معنای گوارا و شیرینه، در قرآن هم این کلمه آمده، ماء عذب یعنی آب گوارا. میگوید که دریای عقل بحر عذابه، یعنی دریای شیرینه. حالا این نقش ظاهر ما، این ظاهر مادی ما روی این دریا چیه؟ مثل یه ظرف که گذاشته باشیم روی آب، این روی آب روان باشه. شما یه کاسه خالی بذارید روی آب، این چجوری خالی از آب که باشه، روی این آب همینطوری حرکت میکنه، هیچی توش نیست. این ظاهر ما، نقش و نگار ما، صورت ما اندر این بحر عذاب، میدود چون کاسه ها بر روی آب. تا نشد پر بر سر دریا چو تشت، چون که پر شد تشت در وی غرق گشت. حالا این ظرف تا وقتی که پر نشده روی این دریا، آب توش نرفته، مثل تشته. وقتی که تشت پر بشه توی دریا غرق میشه. پس ما هم باید یه کاری بکنیم که این ظاهر ما، صورت ما، این جسم مادی ما، این واقعیت ما از اون آب دریای عقل الهی و معنوی پر بشه و به جای اینکه روی این دریا روان باشه توی این دریا غوطه‌ور بشه و فرو بره. این تمثیل مولاناست. بنده تصور میکنم مولانا در این دو بیت صورت ما اندر این بحر عذاب میدود چون کاسه ها بر روی آب، تا نشد پر بر سر دریا شد تشت، چون که پر شد تشت در وی غرق گشت. اشاره به یک ابزار اندازه‌گیری آب داره در کشاورزی قدیم که بهش میگفتن پنگان، و شاید شنیده باشید این پنگان که معربش فنجانه و حالا سر سفره‌های ماست این فنجان، این پنگان یک ظرفی بوده، ابزاری بوده برای اندازه‌گیری آب، که ظرفی بوده که تش سوراخ داشته، این سوراخ هم از روی حساب بوده. کشاورزا ساعت که نبوده قدیم که مثلا بگن از ساعت 8 تا 9 شب آب مال تو، از 9 تا 10 آب مال اون. برای اینکه در تقسیم آب عدالت رعایت بشه و ستم نشه، یک ظرفی اختراع کرده بودن، از یه ظرفی استفاده میکردن که بهش میگفتن پنگان، و این تش سوراخ بوده، اینو میذاشتن روی آب، آب از اون سوراخ به تدریج وارد این ظرف میشده، تا وقتی که پر نمیشده این ظرف روی آب بوده، بعد که پر میشده تو آب فرو میرفته. این یه زمان معینی طول میکشیده که این ظرف پر بشه، اون وقت به اندازه یک پنگان دو پنگان آب تو این مزرعه میرفته، بعد که سهمش تمام میشده پنگان رو میذاشتن برای مزرعه دیگری. درباره پنگان مقالات زیاد هست، در دانشنامه جهان اسلام هم هست. حرف پر رو اگر بیارید من میتونم اشاره کنم به اونجا. اینو تشتم میگفتن، این پنگان رو تشتم میگفتن، یعنی این تشتی که مولانا اینجا میگه مرادش این تشت رخشویی نیست، همون پنگانه. میگه دیدید چجوری این ظرف رو میذارن، این کاسه رو میذارن روی آب، تا وقتی که این آب، این کاسه پر نشده این روی آبه، بعد که پر میشه میره توی آب. ما هم همینجوری هستیم، عقل پنهان است و ظاهر عالمی، صورت ما موج و یا از وی نمی. بارها و بارها گفتیم، مولانا گفته که ما گفتیم، در هر نوبتی به مناسبتی گفتیم که مولانا هم مغمش اینه که به مخاطبان خودش بگه که پشت این ظاهر یه باطنی است، در عمق این سطح یه حقیقتی است، و عالم همین نیست که شما به چشم سر میبینید. اصل عالم اونیست که نمیبینید. به هر مناسبتی این حقیقت رو تکرار میکنه، میگه بله عالم ظاهره، عقلم پنهانه. عقل پنهان است و ظاهر عالمی. این آدما عقل دارن یا ندارن؟ کی میتونه منکر عقل بشه؟ ولی عقل کجاست؟ عقل دیده میشه؟ کسی میتونه دستش رو دراز کنه و عقل رو تو مشتش بگیره به چشمش ببینه؟ نه، اما همه عالم رو میبینن. صورت ما چیه؟ ظاهر ما موجه. موج در مقابل دریا چه حقیقتی داره؟ هیچی. موج همون دریاست، منتها ما دریا رو نمیبینیم، موج رو میبینیم. یارو گفته بود رفتیم شمال کنار دریا اینقدر موج بود که دریا پیدا نبود. ما همش داریم موج رو میبینیم. خیلی حالا دیگه به حقیقت نزدیک بشیم، این صورت یه رطوبته، یه نمه از اون دریا. ما همش گیر موج و نم و صورتیم، اما عقل پنهانه. هرچه صورت می وسیلت سازدش، زان وسیلت بحر دور اندازدش. حالا صورت دنبال وسیله است، دنبال ابزاره، اما بحر یعنی دریای عقل با این صورتها مناسبتی نداره. بحر از این وسیله جداش میکنه. هرچه صورت می وسیلت سازدش، یعنی هر چیزی رو که صورت به عنوان یه ابزاری استفاده بکنه در این عالم ظاهر مادی، بحر با اون وسیله کاری نداره. اینا مال همین عالم ظاهریه. تا نبیند دل دهنده راز را، تا نبیند تیر دورانداز را. باید یه طوری بشه که دل متوجه دهنده راز بشه. یعنی ببینید مولانا به راز اهمیت میده. اون چیزی که آشکار نیست، اون چیزی که غیبه، اون چیزی که نهانه، پنهانه، دل باید دهنده راز رو ببینه. چشم ظاهر رو میبینه، دل دهنده راز رو میبینه. اگر دنبال اسباب و وسایل ظاهری باشی و ذهنت از این وسیله سازی ظاهری فراتر نره، وقت نتیجه‌ش این میشه که دل دهنده راز رو نمیبینه. وسیله میسازی تا نبیند دل دهنده راز را، تا نبیند تیر دورانداز را. تیر چطور پرتاب کننده تیر رو نمیبینه؟ حرکتی که تیر داره، این انرژی و نیرو رو از کجا گرفته؟ از تیرانداز. اما تیر نمیبینه تیرانداز رو، با اینکه تیرانداز اصله. ما هم دلمون دهنده راز رو نمیبینه. اسب خود را یاوه داند و ستیز میدواند، اسب خود در راه نیز. اسب خود را یاوه داند آن جواد، و اسب خود او را کشان کرده چو باد. در فغان و جستجو آن خیر سر، هر طرف پرسان و جویان در بدر. کان که دزدید اسب ما را، کو و کیست؟ این که زیر ران توست ای خواجه چیست؟ آری این اسب است، لیکن اسب کو؟ با خدا ای شه سوار اسب جو. حالا یه تمثیل دیگه ای میکنه، میگه اسب سوار اسب خودشو گم کرده، اسب خود را یاوه داند. یاوه به معنای بیهوده و هرزه و هزیانه، ولی به معنای گم شده و مفقودم هست. اسبش رو گم کرده، اما با خیره سری و ستیز این سوار اسب شده و داره در راه میره، ولی میگه اسبم کو، اسبم گم شده. حالا سوار اسب، اسب خود را یاوه داند و ستیز میدواند، اسب خود در راه نیز. یعنی هم سوار اسب داره میره، هم میگه اسب گم شده، اسبی در کار نیست. اسب خود را یاوه داند آن جواد. جواد به معنای جوانمرد و به معنای اسب تندرو هم هست در عربی، منتها اینجا به معنای همون جوانمرد و همون فتاییه که مولانا گاهی آخر مصرعها میاره برای جور کردن قافیه. اسب خود را یاوه داند آن جواد، یعنی اون جوان مرد، اون بخشنده، اون آقا، اون حضرت آقا، اون بابا، اون اسب خود را یاوه داند. میگه اسبم کو گم شده، در حالی که وحس خود او را کشان کرده چو باد. خود این اسبه که اینو داره مثل باد میبره، اما این دنبال اسب میگرده. بعد چی داره میگه؟ در فغان و جستجو آن خیر سر، هر طرف پرسان و جویان در به در، کان که دزدید اسب ما را کو و کیست. یعنی تو سر کلش میزنه و داد و فریاد میکنه که اسب منو ندیدین؟ کی اسب منو برده؟ حالا سوار اسب با داره میره، ولی دنبال اسب میگرده. یه کسی میگفت من مدتی دنبال عینکم میگشتم، بعد دیدم عینکم به چشممه. هر جا خوب میرم عینکم نیست دیگه، درست هر جا گشتم پیدا نکردم. بعد دیدم اصلا همون جایی که باید باشه هست، و چون اینقدر به من نزدیکه من نمیدیدمش، دنبال عینکم میگشتم. حالا سوار اسبه، اسب داره اینو میبره. بعد میگه کان که دزدید اسب ما را کو و کیست. بعد مولانا بهش میگه این که زیر ران توست دی خواجه چیست؟ من نمیبینی این اسب داره تو رو میبره؟ آره این اسب است، لیکن اسب کو؟ با خدا ای شه سوار اسب جو. اگه دنبال این هستی که اسب رو به حسب ظاهر ببینی اشتباه میکنی. یه تکونی بخور، یه فکر بکن. ای شه سوار اسب جو، شه سوارم یعنی اون کسی که سوار اسبه، اون آقایی که سوار اسبه و دنبال اسب میگرده، میگه با خدا حواست کجاست؟ به هوش باش، اسب اینه. تو میگه اسب کو؟ حالا این مثال اسب و اینا رو برای چی میزنه؟ برای اینکه بگه جان ز پیدایی و نزدیکیست گم، چون شکم پر آب و لب خشکی چو خم. میگه جانم همینطوره، روحم همینطوره، از بس که به ما نزدیکه از شدت پیدایی گمه. مثل خم، خمره چجوریه؟ شکمش پره، پر آبه، اما لبش خشکه. دیگه از این نزدیکتر میخوای؟ پر آبه، ولی این آب به لبش نمیرسه. جان ز پیدایی و نزدیکیست گم، چون شکم پر آب و لب خشکی چو خم، خمره. همه حرف همینه دیگه. اون دانشمند غربی دو سه قرن پیش گفته بود که من تا روح رو در آزمایشگاه زیر چاقوی جراحی نبینم باور نمی کنم، قبول نمی کنم که چیزی به نام روح و یا جان وجود داشته باشه. تفکر مولانا درست نقطه مقابل این تفکره. تفکر انبیا درست نقطه مقابل این تفکره. اتفاقا میخواد بگه که اهمیت او در اینه که دیده نشه. اگه دیده میشد دیگه اونی که باید باشه نبود. علت اینی هم که تو او رو نمیبینی از شدت پیداییه، از شدت ظهوره، از شدت نزدیکیه. جان ز پیدایی و نزدیکیست گم، چون شکم پر آب و لب خشکی چو خم. همه ما، همه حقیقتمون جانه، ولی منکر این هستیم که ما یه حقیقتی داریم به نام جان، به نام روح، به نام عقل. این خیلی مهمه. حالا من یک تعبیری از فلسفه اروپایی یادم افتاد. دو تا مشرب فلسفی مهم در اروپا در قرنای 17 و 18 و 19 و اینها رقیب هم بودن، یکی عقلگرایی، یکی تجربه گرایی، اصالت عقل و اصالت تجربه حسی. از بزرگان اصالت تجربه حسی جان لاک انگلیسیه. از بزرگان عقلگرایی لایبنیتسه که به امپراتوری پروس و میراث آلمانی تعلق داشته. لایبنیتس عقلگرا بوده، لاک تجربه حسی رو اساس میدونسته. یه عبارتی لایبنیتس گفته که هیچ چیز در عقل نیست جز آن که در حس آمده باشد. این رو دقت کنید، این عبارت معروفیه، لاک گفته. گفته هیچ چیز در عقل نیست جز آن که در حس آمده باشد. لایبنیتس اومده دو تا کلمه جلوی این عبارت اضافه کرده و اون دو کلمه اینه: جز خود عقل. ببینید عبارت لایبنیتس در یه رساله ای، اون رساله در تحقیق در فهم بشر نوشته، اسی فلان، لایبنیتس اومده یه نیو اسی نوشته، یک جستار نو نوشته، یک کلمه جلو این اضافه کرده در مقابل عبارتی که هیچ چیز در عقل نیست جز آن که در حس آمده باشد. لایبنیتس گفته هیچ چیز در عقل نیست جز آن که در حس آمده باشد جز خود عقل. یعنی خود عقل که دیگه از حس نیومده، این همون جانه که جان لاک ندیده. لایبنیتس میگه اصل عقل چیز دیگه ایه، اصل عقل حس نیست. جان ز پیدایی و نزدیکی است گم، چون شکم پر آب و لب خشکی چو خم. کی ببینی سرخ و سبز و فور را، تا نبینی پیش از این سه نور را. لیک چون در رنگ گم شد هوش تو، شد ز نور آن رنگ ها روپوش تو. میگوید که تو رنگا رو میبینی، سرخ و سبز رو میبینی، فور رو میبینی. فورم یه رنگی بوده مثل بور، شایدم این بور همون فوره. از نظر لفظی گفتن سرخ کم رنگ. میگه سبز و سرخ و بور و رنگای مختلف رو میبینی، اما میشه تو نور رو ندیده باشی و رنگو ببینی؟ اگه نور نباشه که رنگو نمیبینی. انقدر رنگ چشم تو رو پر کرده که از وجود نور غافل شدی. کی ببینی سرخ و سبز و فور را، تا نبینی پیش از این سه نور را. اول نور رو دیدی، بعدن سبز و سرخ و رنگای مختلف رو دیدی. لیک چون در رنگ گم شد هوش تو، شد ز نور آن رنگ ها روپوش تو. یعنی حواست پرت شد، گم شد هوش تو. این گم شدن هوش همونه که ما میگیم حواسمون پرت شد. حواست پرت شده به واسطه رنگ ها، سبز، سرخ، زرد، آبی، رنگا رو داری میبینی. از یاد نور رفتی که بابا نور بوده که تو تونستی این رنگا رو ببینی. این رنگ ها حجاب شده، پرده شده، روپوش یعنی روی پوشاننده، روی پوشنده یعنی حجاب، ساتر، پرده. این رنگ ها پرده شده، روی نور رو گرفته، نور رو نمیبینی. و حالان که تو اصلا این رنگ ها رو به دلیل وجود نور دیدی، اما اینقدر حواست متوجه رنگ که از نور غافل شدی. دلیل چیه؟ چون که شب آن رنگ ها مستور بود، پس بدیدی دید رنگ از نور بود. میگه دلیل من چیه که تو رو متوجه میکنم که اصل نور شب؟ این رنگ ها کجاست؟ تو تاریکی. وقتی که رنگایی که نمیدیدی دیدی اون رنگا بود یا نبود؟ مولانا میگه اون رنگا بود. چرا نمیدیدی؟ چون نور نبود. نور که پیدا شد رنگا رو دیدی. پس از اینجا توجه کن به وجود نور، توجه کن به ضرورت نور، توجه کن به نقش نور. برای اینکه در تاریکی رنگا هست و نمیتونی ببینی، نور باعث میشه که رنگو ببینی. چطور همش حواست پرت رنگ و از وجود نور غافل شدی؟ مثال خیلی مثال لطیفیه، این هنرمندی مولاناست. ببینید دائم نشسته و دقلباب میکنه ذهن ما رو که به رنگ، به صورت ظاهر، به وسیله ظاهر، به این دنیای مادی، به این عالم اکتفا نکنید. ورای این ظواهر باطنهایی هست. نیست در دید رنگ بی نور برون، همچنین رنگ خیال اندرون. میگوید که همانطور که رنگ معمولی، رنگ طبیعی بدون نور ظاهری، نور طبیعی دیده نمیشه، رنگ خیال اندرون یعنی افکاری هم که در ذهن ما هست، اونا هم بدون نور باطنی دیده نمیشه. این خیالات رنگارنگی که در اندرون ما پیدا میشه، اینا هم یه نوری باید باشه تا این افکار به ذهن ما بگذره. درست مثل رنگای بیرون که یه نوری باید باشه تا دیده بشه، رنگای درون هم، پرده هایی هم که در درون، نقش هایی که در درون به چشم ما میاد، اونم نوری داره. از اینجا حالا باز دوباره یه اوج دیگری میگیره، واقعا مثل یک عقاب بلند پروازی که یه چرخ میزنه و ارتفاع میگیره. اشاره کردم به پنگان و تقاضا کردم جلد پنجم دانشنامه جهان اسلام رو آوردن. در اینجا ما مقاله‌ای داریم تحت عنوان پنگان. می نویسد پنگان وسیله‌ای برای سنجش زمان با انواع مختلف که عمدتاً برای سنجش زمانی آب در کشاورزی تا اوایل قرن 14 به کار می رفته است، یعنی تا همین نزدیکا. پنگان در قدیم ترین واژه‌نامه زبان فارسی یعنی لغت فرس و در ادب فارسی، برای نمونه میگه مولوی جلد اول فلان ناصر خسرو، به معنای تشت، تاس و کاسه آمده، اما در ادب فارسی به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری زمان نیز به کار رفته است. و بعد این واژه در معنای اخیر به صورت‌های متعددی معرب شده است، از جمله بنکان، فنجان، فنجال، بنکامات و بناکیم، منجان، منقانه، منقاله، منقاله و مکانه. اینا بحث شده و بعد یک توصیف مفصلی راجع به پنگان آمده به عنوان وسیله و کاربرد پنگان برای سنجش زمانی آب در کشاورزی و آثار اسلامی که در آنها از پنگان یاد شده است. یک بخشی از این مقاله کتاب‌هایی است که درباره طرز استفاده از پنگان نوشته شده. من این جمله را هم اضافه بکنم که یکی از نشانه‌های عظمت و اصالت تمدن ایرانی همین آبیاری است. اگر کسی نظامات و ابزارهای آبیاری رو در ایران تحقیق کنه و بشناسه، به قوت فکر و عظمت این تمدن پی میبره که همه چیش روی حساب بوده، از جمله همین پنگان که حالا مولانا اینجا بدون اینکه اسم پنگان رو بیاره به صورت کاسب و تشت که تعبیر دیگری از همینه در اون مثال استفاده کرده.
Thank you.